قبل یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمی در خدمت شما هستم با این بخش خبری. در روزهای سرد سال با اوج مصرف و ناترازی گاز روبرو هستیم. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پایین بودن بازدهی بسیاری از بخاری‌های خانگی و برخی نیروگاه‌های برق گفت در زمان اوج مصرف با ناترازی 250 میلیون متر مکعبی گاز روبرو هستیم. آقای توکلی:
خطوط قرمز شرکت ملی گاز اینه که خدای نکرده مصرف کننده خانگی تحت تأثیر قرار نگیره، ولی طبیعتاً میزان گازی که به شبکه تزریق میشه و تحویل داده میشه میزان مشخصیه و ما به تفاوتش باید از طریق سوختای معادل و جایگزین استفاده.
تنش آبی در روستاهای غرب کارون برطرف شد. سرپرست شرکت آب و فاضلاب خرمشهر از توسعه 15 کیلومتر شبکه آبرسانی در روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت با توسعه شبکه آبرسانی مشکل آب 18 روستا در غرب رودخانه کارون برطرف شده است.
در فاصله 80 کیلومتری از خرمشهر آخرین روستای این شهرستان واقع شده که روستای دیم بن نجم نام دارد. ساکنان این روستا و روستاهای مجاور در ماه‌های گذشته با کمبود آب مواجه بودند.
تعداد خانوار در روستای دنب نجم 365 خانوار هستند. قبلا مشکل آب تنش آب خیلی داشتیم.
از ماه‌های گذشته اداره آب طرحی برای توسعه و بهبود شبکه آب روستایی را با همکاری بنیاد علوی آغاز کرد. شیعه زاده، معاونت عمرانی بنیاد علوی در شهرستان خرمشهر:
بنیاد علوی در شهرستان خرمشهر به منظور محرومی از زدایی و جلوگیری از رفع تنش آبی، توسعه و شبکه اقدام به اهدای 30000 متر طول لوله کرد.
پور افضلی، سرپرست اداره آفای شهرستان خرمشهر:
با توجه به افت فشاری که در روستاها گزارشات به دست ما میرسی، در مرحله اول کارشناس خودمون رو فرستادیم در روستاهای غرب کارون، بررسی اولیه انجام شد. خب نیاز بود بخش عمده‌ای از شبکه روستای در واقع اصلاح و توسعه انجام بشه. با توجه به حمایت‌های بنیاد علوی بخش عمده‌ای از این لوله‌ها تأمین شد و در حدود 15 کیلومتر توسعه شبکه آب انجام شد.
صفر، یعنی قطع مایوای.
قبلا قطعی آب خیلی داشتیم ولی الان بهتر شده.
صفر تعدد خیلی واضح حلوشن.
روستای شریع امتمن نیز که در غرب کارون قرار دارد با مشکلات آب مواجه بود.
گاهی مجبور می شدیم از آب بیکیفیت رودخانه استفاده کنیم ولی الان بهتر شده.
وضع الماء كان موش.
قبلا آب با پمپ هم فشار نداشت ولی الان پمپ آب هم نیازی نیست.
فام رحمه من الله، ماء حلو والحمد لله والشكر.
روستای ما بالغ بر 125 خانوار، تعداد افراد 495 نفر داریم توی روستا سکونت پیدا کردن.
در غرب کارون در خرمشهر 18 روستا وجود دارند که اکنون با توسعه شبکه آب در این روستاها مشکل آب آنها به طور کامل حل شد. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.
همه منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه سال آینده مشخص شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت در بودجه سال آینده 250 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده تا از تولید در بخش کشاورزی حمایت شود.
15 تا 17 هکتار گندم میکاریم.
ساعت زیر 6 ماه 400 هکتار گندمه.
خدا را خیلی هزار مراتب شکر میکنیم که خیلی هم خوب شده. امسال که باز از هر سال بهتر شده.
در پس این شکر نعمت، تلاش کشاورزان و همراهی مروجان و کارشناسان کشاورزی بودند.
نظارت خوب داشتن، زهاده و بابادگ مرتب سرکشی میکردن بر علف های هرز نوع آبیاری.
هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران:
بین 6 تا 6.5 میلیون هکتار گندم کاشته میشه. کشور از نظر گندم، چه گندم خبازی و چه گندم صنف سندت، به خود کفایی کامل رسیده. ما دیگه احتیاجی نداریم حتی 1 کیلو گندم وارد بکنیم. این یه روند پایداری بود که از 3 سال گذشته تداوم پیدا کرده.
میزان تولید گندم از سال 1400 تا 1403 از 9 میلیون تن به 15 میلیون تن رسیده و پرداختی امسال دولت به گندمکاران حدود 220 هزار میلیارد تومان بوده که به گفته مدیران وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از کشاورزان برای پایداری تولید ادامه دار خواهد بود. سهرابی، مجری طرح گندم:
توسعه مصرف بذور لیبل دار، مصرف متعادل کودهای شیمیایی، توسعه کشتهای مکانیزه، اجرای طرح جهش تولید دیمزارها.
البته پرداخت های نامنظم مطالبات یکی از دغدغه های اصلی تولید کنندگان گندم بود که دولت 14 نسبت به رفع این دغدغه ها برنامه دارد. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
بنا داریم از امسال حتما انشالله این رو در یک ردیف جداگانه و مشخص قرار بدهیم و با مشکلاتی که امسال با اون برخورد داشتیم دوباره مواجه نشویم.
پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
در سال آینده منابع مورد نیاز برای خرید گندم به صورت کافی در لایه بودجه دیده شد که این هم یک نوع کمک جدی به تولید در بخش کشاورزی هست.
طبق برنامه 7 تا پایان سال 1407 کشور باید در تولید محصولات اساسی کشاورزی به خودکفایی 90% برسد. علیرضا شکرتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
امروزه بسیاری از جراحی های مربوط به شکم مانند ترمیم فتق، کاهش حجم معده و برداشتن اندام های داخل شکم با استفاده از روش کم تهاجمی یا به عبارتی لاپاراسکوپی اجرا می شود. یک شرکت فناور موفق شد تا تجهیزات مصرفی این نوع جراحی ها را بومی سازی کند.
سالانه 13 میلیون عمل لاپاراسکوپی در جهان انجام می شود. در ایران نیمی از جراحی های پایه مانند کیسه صفرا و آپاندیس با این روش انجام می شود. صادق جنگجو، مدیر عامل:
همه ما در طول دوره زندگیمون کم و بیش با دردهای شکمی آشناییم. عملای آپاندیس، کیسه صفرا، عملای لاغری مثل اسلیف، بایپاس و مینی بایپاس که خودمون یا عزیزانمون تحت عمل جراحیش قرار گرفتیم. با پیشرفت علم و تکنولوژی در این حوزه از سمت عملهای پرخطر و عملهای باز به سمت عملهای کم تهاجمی و لاپاراسکوپی رفتیم که پایه‌ترین ابزار این حوزه تروکار جراحی لاپاراسکوپیه که در واقع راه ورودی از دنیای بیرون به فضای داخل شکمه.
یک شرکت مستقر در کارخانه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شریف موفق به بومی‌سازی این وسیله مصرفی شده است که در تمامی لایه‌های دیواره شکم بیمار نفوذ می‌کند. امیر ملک محمدی، مدیر تولید:
تمامی قالب‌ها و ابزارهای کنترلی مجموعه تروکار لاپاراسکوپی توسط تیم 20 نفره تحقیق و توسعه این شرکت طراحی و اجرا شده که ظرفیت تولیدی حدود 200 هزار محصول رو در 3 سایز 5، 10 و 12 بدون تیغ، تیغدار و بالوندار رو داریم.
دانش فنی تروکارهای لاپاراسکوپی بالوندار رو فقط 3 کشور غیر از ایران دارن. سمیه طباطبایی، مدیر تضمین کیفیت:
تروکارهای بالوندار جراحی در عملهای پرخطر لاپاراسکوپی جهت ثابت موندن ابزار جراحی در جدار شکم حین عمل و همچنین کاهش عوارض عمل، کاهش دوره نقاهت و جلوگیری از فتق استفاده میشه.
بومی‌سازی تولید این محصول از خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری میکند. صادق جنگجو، مدیر عامل:
این محصول نمونه کاملا آمریکاییش در واقع داخل کشور استفاده میشده. قیمت فروش ما 1/3 نمونه‌های خارجیه. بیش از 600 هزار دلار ارزبری برای کشور جلوش رو بگیریم. ما در سال تقریبا اگر که ظرفیت اسمی خط کار بکنه حدود 40 تا 50% نیاز کشور رو میتونیم در حوزه ابزارهای جراحی لاپاراسکوپی از قبیل حالا تروکارها، استپلرها و همولاک‌ها تامین بکنه.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به کارخانه نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شریف مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
عطر تو حس میکنم همین حوالی، این دفعه فراتر از خواب و خیالی. فال حافظم میگه که بر میگردی، بیا تا پر بشه قاب عکس خالی. تا کجا عاشقت ازش بسوزه، تا کجا چشم در خونه بدوزه. به خدا قصه دوری تو کم نیست، قصه 365 روزه. غرق جنونم، دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم. وقتی نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم. چشای بسته من سر بذار، روشونه های خسته من با یه عکس یادگاری جون میگیره، قاب عکس خالی شکسته من. غرق جنونم، نگرانم، هر جا که هستی برگرد بخونم. وقتی نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم. غرق جنونم،
تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی‌های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه حریم آرامش تقدیم زوجین میشه برای بهبود روابط زناشویی و عاطفیشون. اما اونچه که در این برنامه میخواییم در مورد صحبت بکنیم سالمندیست و میانسالی، حتی در ارتباط با سلامت جنسی. و مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک، متخصص بهداشت باروری و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. استاد تمام دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، خدمتتون سلام عرض میکنم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. خانم دکتر، ما در مورد سنین مختلف برنامه داشتیم قبلا، اما اینکه این ارتباط عاطفی در سالمندی، حالا البته تعریف سالمندی جای خودش رو داره، جامعه ما هم داره میره رو به افزایش بیشتر جمعیت سالمندمون، این ارتباط عاطفی که یک بخشش در قالب ارتباط زناشویی شکل میگیره و سالمندی چه تأثیری روش میگذاره و اصلا عمر با کیفیت افراد اگه ما بخوایم بهش فکر بکنیم، این ارتباطش با سلامت جنسی به چه شکله؟
افراد معمولا حداقل از نظر اون باورهایی که در جامعه هست، وقتی که در خانم ها مثلا یائسگی اتفاق میفته که حالا اصطلاح علمی ما منوپوز بهش میگیم، یا مثلا در آقایون آندروپوز داریم، یعنی اونا هم چیزی شبیه یائسگی که برای خانم ها هست برای آقایون هم اتفاق میفته، هولوش 70 سال به بعد اونا هم به خاطر افت هورمون تستوسترونشون دچار همچین مشکلاتی میشن. ولی اون باوری که در جامعه وجود داره اینه که خیلی وقتا افراد دیگه فکر میکنن که بعد این دوران دیگه رابطه جنسی تعطیل میشه، زندگی جنسی تعطیل میشه. البته این باور در خانم ها در جامعه ما قوی تره نسبت به آقایون، اما نمیدونن که درسته که کارکردهای جنسی تغییر میکنه، ممکنه در واقع تغییراتی به فراخور سن، به فراخور مسائلی که پیش میاد، یا بیماری های زمینه ای، یا فقدان هورمون ها از نظر کارکردی براشون ایجاد بشه، اما نیاز بدن همچنان به ادامه روابط به شکل های دیگه وجود داره. در واقع منظور من اینه که درسته که افراد ورود پیدا میکنن به سالمندی، اما این نیاز در همه از بین نمیره و اصلا این نیاز جنسی هست، حالا یه ده سرکوبش میکنن، یا ممکنه که به عللی چون فکر میکنن که کارکردهاشون مثل قدیم نیست، اینو در واقع چیکارش میکنن؟ کنار میذارن، در صورت که نیازه درشون هست و همچنان میله هم هست. چقدر افراد میدونن که میتونه مؤثر باشه داشتن یک زندگی جنسی سالم از دوران اواخر میانسالی به سالمندی؟ من فکر میکنم خیلی دانشی در جامعه وجود نداره. یعنی خیلی‌ها فکر میکنن که مادر بزرگ پدر بزرگا هیچ رابطه‌ای با هم ندارن، که اتفاقا من خیلی وقتا سر کلاس به دانشجو که میگم گاهن میخندن بچه‌ها، میگن که نه اصلا خواب نشد، اصلا چه حرفی شما میزنین؟ میگم نه اصلا این باور اشتباه شماست، که حتی جامعه علمی ما فکر میکنه که مثلا سنین بالاتر هیچ رابطه‌ای با هم دیگه ندارن و نباید داشته باشن، اما گاهن نیازه هست و حتی اون افراد در اون جامعه سنی هم روشون نمیشه این نیاز رو بیان کنن. تصورشون اینه که الان درمانگر من چه فکری میکنه، به قول خودمون ایرانی ها میگیم سر پیری معرکه گیری، مثلا براش مثال هم داریم، ضرب المثل هم داریم. اما مطالعات ثابت کردن که روی سالمندا که کار کردن چقدر میتونه رابطه جنسی، نه صرفا رابطه جنسی کامل منظورمونه، رابطه جنسی از یک در آغوش کشیدن، از بوسیدن، از لمس کردن شروع میشه، میتونه روی حتی فشار خون افراد تاثیر داشته باشه. این که افراد در واقع کنار همدیگه به ارتباطات فیزیکی که دارن چقدر میتونه رو آرامش و سلامت روانشون تاثیر داشته باشه و به طول عمرشون کمک بکنه. این مسئله ایه که در واقع زندگی جنسی در دوران سالمندی رو مهم میکنه. حالا خب بالاخره خیلی وقتا افراد مواجه با این مسئله میشن که ممکنه زوجشون از دست دادن، که این هم خودش در تحقیقات ثابت شده که چقدر روی سلامت روانشون تاثیرات منفی داره، چه سوگ از دست دادن، چه این که بالاخره اون شریک جنسی دیگه وجود نداره. از این ور هم شاهد مثال و مقالات زیادی داریم که چقدر میتونه اگه این رابطه درست اتفاق بیفته، نه اینکه با شرایط که حالا من مثال میزنم شاید اینطور بهتر متوجه بشن شنونده های عزیزمون، مثلا یک نفر از اون در واقع زوج فعالتره، اون یکی کارکرداش کمتر شده، ناتوانتر شده و داره برای اون یکی ایجاد فضای پرتنش میکنه، داره اون یکی رو در واقع مجبور میکنه به این که باش هماهنگ بشه، هم راستا بشه، حتی تهدیدش میکنه که مثلا من میتونم شرکای دیگه‌ای غیر تو داشته باشم و خب اینو خطرناک میکنه این مسئله رو، که در اون دوران به جای اینکه در کنار هم به آرامش برسن اینو تبدیلش بکنن به یه فضایی که نارضایتی توش باشه. حالا البته این به یه زمینه قدیمی هم برمیگرده، یعنی خیلی وقتا افرادی که در دوران اواخر میانسالی و سالمندی این رابطه رو پس میزنن که گاهن ممکنه خانوم ها بیشتر باشن، حداقل در جامعه ما شواهد کلینیکیمون اینو نشون میده، به تجربیات ناخوشایند قبلش هم برمیگرده. یعنی فرد در دورانی که دوران باروری و در واقع جوانی و میانسالیش بوده، تجربیات جنسی که با همسرش داشته خوشایند نبوده، مشکلاتی داشته و اونجا حل نشده.
الان دیگه بهانه پیدا کرده که کلا متوقف
بشه. البته این نیازه از بین نرفته ها، در حقیقت نیازه وجود داره، اما الان بهانه وجود داره برای اینکه پس بزنه. دینامیک قدرت در خونه عوض شده. دیگه الان خانمیه که بچه‌ها بزرگتر شدن، پشتش وای میستن، میتونه راحت‌تر صحبت بکنه، پس میزنه رابطه رو و این تبدیل به تنش میشه بینشون و گاهی وقتا بچه‌ها نمیدونن که اینا سر چی دارن دعوا میکنن. در حقیقت ریشه دعوا برمیگرده به اون رابطه ناخوشایندی که از شب قبل مثلا سرش بحث داشتن و این کشیده میشه در طول روز به مسائل دیگه، گیرای دیگه‌ای که به هم دیگه میدن.
یعنی اصلا موضوع ربطی به سن نداشته اونجا.
بله.
مشکلاتی بوده که از قبل تو رابطه این زوج وجود داشته.
اساسا زوجهایی که روابط جنسی در واقع توأم با رضایتی با هم ندارن، یا استگی و سالمندی بهترین مستمسک براشون برای که قطعش بکنن.
بهانه شده.
بهانه است. اونایی که ادامه میدن و در کنار هم با پذیرش میزان توانمندیشون، تاکید میکنم با پذیرش میزان توانمندی، برای اینکه مثلا چرا باید یه آقای 70 ساله مراجعه کنه توقع داشته باشه که ما داروی بدیم مثلا به اندازه جوان 35 ساله کارکرد داشته باشه.
یعنی همش مراجعه دارین شما؟
بله. یعنی خب به هر حال این یعنی انتظار نابجا. من گاهی براشون مثال میزنم، میگم مگه شما الان مثلا من میگم از طبقه اول تا طبقه سوم این ساختمون رو در عرض 20 ثانیه بدو میتونی این کارو بکنی، ولی در 25 سالگی میتونستی این کارو بکنی. الان کارکرد جنسی رو متناسب با آن چیزی که در ساختار بدن میتونه اتفاق بیفته ببینیم. چرا اینو مطرح کردم؟ برای اینکه خیلی وقتا میرن خان ملوی عزیز در سایه تبلیغاتی که داروهای استفاده میکنن که میتونه رو عروق قلب و مغزشون تاثیر بذاره.
خطرناک،
میتونه خطرناک باشه و اصلا دوز داروی گاهی وقتا مشخص نیست. یه قرصایی رو میرن همینطور تهیه میکنن از بازار آزاد، برای اینکه فقط کار کردن رو میخوان حفظ بکنن. پس در دوره سالمندی نیاز هست بدونیم که نیاز شما کارکرد کامل داشته باشین و اون چیزی که متصورین از دوران جوانیتون در سالمندی اتفاق بیفته. اما از این برم نیست که قطعش کنید، ولی باید یاد بگیرید که روابط جنسی با پذیرش شرایطتون ایجاد بکنید. این باعث میشه که بله هم طول عمر بهتری پیدا میکنن، هم مطالعات ثابت کردن که بسیاری از بیماری ها درشون مثل فشار خون کنترل بهتری میشه، یعنی اون تنش ها میاد پایین تر. اصلا این بغل کردن خودش نوعی درمانه و افراد خیلی میتونن در واقع زن و شوهری که کنار همدیگه با خاطراتی که از قدیم داشتن اون سالمندی رو هم با همون خاطرات شیرین و آرامش میگذرونن، تا اینکه ما توقع داشته باشیم بخوایم یک رابطه ای رو بسازیم که مثلا فکر میکنیم در سن مثلا 65 سالگی میتونیم اون آدم 45 ساله باشیم یا باید باشیم.
ممنون از شما. ادامه میدیم گفتگو رو درباره سالمندی و سلامت جنسی و حالا اصول که مطرح میشه از دید کارشناس میهمان برنامه و شما شنونده عزیز هم صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
سوزاک یک عفونت باکتریایی شایع است که از طریق ترشحات جنسی منتقل می شود. سوزاک می تواند واژن، دهانه رحم، مقعد، مجرای ادرار، گلو و در موارد نادر چشم را آلوده کند. اکثر مبتلایان به سوزاک علائمی ندارند و کاملا خوب به نظر می رسند، بنابراین حتی نمی دانند که به این عفونت آلوده اند. سوزاک می تواند فریبنده باشد، زیرا ممکن است شما یا شریک زندگیتان هیچ علامتی نداشته باشید یا علائم آنقدر خفیف باشد که متوجه آنها نشوید. گاهی افراد علائم سوزاک را با علائم ناشی از سایر عفونت‌ها اشتباه می گیرند و بسیاری از مردم حتی نمی دانند که به سوزاک مبتلا شدند. اما خوشبختانه آزمایش سوزاک معمولاً بسیار آسان و بدون درد است و خبر خوب این که سوزاک با دارو کاملاً قابل درمان است. به یاد داشته باشید آزمایش بیماری‌های مقاربتی جزء ثابت معاینات منظم یا معاینه زنان و زایمان نیست، بلکه باید آن را درخواست نمایید. با پرستار یا پزشک خود صادق باشید تا آنها بتوانند به شما کمک کنند و آزمایش‌های لازم برای شما را به درستی مشخص کنند. در این مسائل خجالت نکشید. پزشک شما برای کمک به شما آنجاست، نه قضاوت در مورد شما. سوزاک شایع است و همواره ایجاد علائم نمی‌کند. با این حال اگر درمان نشود، می تواند به یک مشکل بزرگ تبدیل شود.
ادامه برنامه رو پی میگیریم، برنامه حریم آرامش با موضوع سلامت جنسی و سالمندی. خب خانم دکتر، ما ادامه صحبت شما رو بشنویم. اونچه که شما فرمودین میتونه این ارتباط عاطفی و زناشویی ادامه پیدا بکنه، اما متناسب با توان زوج. شاید بهتر اینو بگیم.
بله کاملا.
شاید ما نتونیم واقعا یه فرد 65 ساله رو که داریم مطرح میکنیم مقایسهش بکنیم با یه 65 ساله دیگه.
بله همینطوره.
اصلا یعنی اون ارتباطی که این زوج در طول زندگیشون با هم داشتن، بله، شاید این توانمندی اصلا بتونه در یه حدی حفظ بشه.
بله.
و خب زوجی هم که ارتباط نامناسبی داشتن، اصلا این ارتباط زودتر از اون زمان پیش بینی شده قطع بشه، منجر به تنش بشه، حتی منجر به عواقب دیگه‌ای بشه.
بله.
که خب تحت تاثیر بده اصلا سلامت عمومی این دو نفر.
کاملا فرمایشون درست، به خاطر اینکه ممکنه حتی متاسفانه افراد به خودشون این حق و قائل بشن که ورود کنن به روابط موازی که پرخطرن دیگه و خب بیماری های مقاربتی اتفاق میفته و خب فرد اصلا نمیدونه که ارتباطی که داره موازی شروع میکنه با این فکر که چون در واقع شریک جنسی من اون توانمندی رو نداره به خودش این حق و قائل میشه. یه دفعه این میتونه هم مخاطراتی برای خانواده داره به شدت از نظر خود ساختار خانواده. بحث دیگه بیماری های ماندگار مقاربتی هستن که میبینیم که ممکن سالمند درگیر بشه. اینکه سالمندان فکر نکنن که مثلا ایمال یه سن باروریه. من میبینم خیلی وقت جامعه فکر میکنه که بیماری های مقاربتی مربوط به جووناست. اصلا اینطور نیست. یعنی در هر سنی افراد رفتارهای پرخطر جنسی داشته باشن مستعد بیماری‌های مقاربتی هم میشن. بحث دیگه بیماری‌های جسمیه. به فراخور سن خب افراد ممکنه در واقع مبتلا به بیماری‌های مزمن میشن، فشار خون، قند خون، چربی خون یا بیماری‌های زمینه‌ای دیگه، بیماری‌های اعصاب، اصلا بیماری‌های خلقی که به خاطر اونا دارن دارو مصرف میکنن. آیا رابطه جنسی کاملا تعطیل میشه؟ نه، اگر مشاوره درست بگیرن میتونن روابطشون رو مبتنی بر شرایطشون تنظیم بکنن. تاکید ما هم همینه که مبتنی بر شرایط، نه اونچه که ایدئال فکر میکنیم. ببینید یه وقتایی ما حالا مثلا در اتاق مشاوره و درمان گاهن انتظارات مراجع رو در نظر میگیریم دیگه. خیلی وقتا من میپرسم که انتظارت از این که اومدی چیه؟ میبینم انتظاری که داره اینه که برگرده به یه دورانی که برای خودش یک در واقع هدف غایی گذاشته و توقع داره که ما به اونجا برسونیم. نه خب خیلی وقتا این اتفاق نمیتونه بیفته دیگه، چون بدن متفاوت شده یا در سایه اون بیماری زمینه‌ای اتفاقاتی برای عروق و اعصاب پیش اومدن که اصلا این کارکرد جنسی نمیتونه برگرده به اون شکل قبلی.
کما اینکه مثلا شما فرد دیابتیک دارید که تازه در سن 40 سالگی دیابت شروع میشه، همین آدم در سن 60 65 سالگی اگر خوب مراقبت نشده باشه یه عوارضی داره که اصلا روی مسائل جنسیش هم تاثیر گذاشته.
100% تاثیر داره. یعنی